تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یکی از یکی با شکوه‌تر و زیباتر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را روایت می کنند. یکی از این آثار ارزشمند مناری با نام علم و جهل می باشد. منار علم و جهل در دامنه کوه دروازه شیر در دهمزنگ کابل ساخته شده است. در دوره حکومت امان الله خان از 1919 تا 1929 میلادی تعدادی از روحانیون افراطی با تحریک انگلیس شورش کردند. آنها دولت امان الله خان را ضد اسلام و شخص او را کافر می‌خواندند. تبلیغات و شورش آنها علیه حکومت باعث ایجاد جنگ و اختشاش گردید. این شورش با جنگ ملای لنگ مشهور شد. بر اساس روایت مورخان، ملای لنگ در مناطق جنوب کشور برای مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان الله خان قرآن را در یک دست و قانون و نظامنامه دولت امانی را در دست دیگر می گرفت و از مردم می پرسید قانون را قبول دارید یا قرآن را؟ ملای لنگ مردم را این گونه تحریک و بنبرد با امان الله خان تشویق می کرد. شورش ملای لنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملای لنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملای لنگ تا امروز نیز به عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملای لنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد. اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم و جهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملای لنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، رگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
اولین طلای تیمی زنان. حضور زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی به سال 1337 می‌رسد که هیچ مدالی برای زنان ایرانی در بر نداشت. اولین مدال زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی نشان برنز والیبال در سال 1344 بود. زنان ایرانی بالاخره در رشته شمشیربازی توانستند یک بار در سراسر دوران پیش از انقلاب مدال طلا در یک رشته انفرادی کسب کنند. اما بیشتری مدال زنان ایران در بازی‌های آسیایی در سال‌های پس از انقلاب به دست آمد. وقتی کاروان زنان ایرانی در بازی‌های سال 1397 در اندونزی توانستند برای اولین بار 16 مدال کسب کنند که در تاریخ رقابت زنان در این بازی‌ها بی سابقه است. اما در همین سال 1397 و در همین بازی‌ها زنان ایرانی توانستند برای اولین بار در تاریخ کشور مدال طلای یک رشته تیمی را کسب کنند و در بازی‌های یک شبدی اولین تیم زنان آسیا باشند که توانستند هند را شکست دهند.
از همراهی شما با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. عاشقان مستان دمادیوانای عاشقان مستان دمادیوانای عاشقان مستان عاشقان مستند موری وانه آسیا عاشقان مستند موری وانه ندارم با خلای الفت گر ندارم با هرم درم ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از اقدامات خشونت‌آمیز طالبان ادامه ورود عناصر تروریستی از پاکستان به داخل خاک افغانستان را عامل تشدید خشونت و درگیری در این کشور دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح روز چهارشنبه در کابل گفت در هفته های گذشته چند گروه تروریستی در پاکستان وارد کابل شده و عامل اصلی حملات تروریستی در پایتخت افغانستان هستند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با تاکید بر تلاش نیروهای امنیتی برای نابودی عناصر تروریستی در مناطق مختلف افغانستان افزود در این شرایط کمک شهروندان برای شناسایی و نابودی هسته های تروریستی وابسته به طالبان و داعش در مناطق مختلف افغانستان به ویژه کابل ضروری است. اظهارات صالح در حال مطرح می شود که تقریبا در هر روز یک یا چند منصوب نظامی و یا غیر نظامی دولتی در کابل و یا دیگر ولایت ها ترور می شوند. در دیدار نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حاشیه سفر وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد، تازه ترین تحولات مربوط به فرایند صلح افغانستان بررسی شد. با گزارش خبرنگار ایرنا از اسلام آباد، نشست نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در امور صلح افغانستان پس از دیدار دو جانبه عصر دیروز وزیران امور خارجه دو کشور و رایزنی های بلندپایه در سطح حیات های دو طرف برگزار شد. محمد صادق نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور صلح افغانستان در همین ارتباط در حساب کاربری خود در توییتر نوشت در دیدار و گفتگو با محمد ابراهیم طاهریان فرد همتای ایرانیش گفتگوهای مفید و آینده محوری در ارتباط با تحولات افغانستان داشته است. این مقام پاکستانی تاکید کرد با همتای ایرانی توافق کردیم که همکاری های مشترک را برای حمایت از صلح در افغانستان تقویت کنیم. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان دیروز پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی و هیئت همراه در اسلام آباد گفت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای بهبود اوضاع افغانستان خواسته مشترک دارند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفر دو روزه به پاکستان صبح امروز اسلام آباد پایتخت این کشور را به مقصد تهران ترک کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی برای رایزنی با مقامات بلندپایه پاکستان وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. وزیر امور خارجه ایران در سفر دو روزه به پاکستان با عمران خان صدر اعظم، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرد. ظریف چهارشنبه شب در توییتر نوشت در پاکستان گفتگوهای مفصل و پرثمری درباره امنیت و تجارت سرحدی و همچنین مبادلات تهاتوری داشته است. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با اشاره به انتشار گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد راستی آزمایی اجرای برجام گفت این گزارش به همکاری میان تهران و آژانس در حوزه‌های مختلف اشاره دارد. به گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین شامگاه چهارشنبه افزود بر اساس این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارتی خود در خصوص تعهدات مرتبط ایران ادامه داده است. غریب‌آبادی گفت بر اساس این گزارش، ایران علاوه بر تداوم تولید آب سنگین و ذخیره آن، مقادیری نیز افزون بر 202.2 تن آب سنگین به خارج صادر کرده و همچنین 1.3 تن نیز در راستای فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود مصرف کرده است. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تصریح کرد طبق گزارش آژانس فعالیت‌های غنی‌سازی در نتنز و فوردو از جمله با ماشین‌های جدید و غنی‌سازی تا 4.5% و فراتر از 3.67% مقرر در برجام همچنان ادامه دارد. غریب‌آبادی خاطر نشان کرد گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصمیم اخیر ایران برای انتقال سانتریفیوژهای تحقیق و توسعه به زیر زمین در نتنز نیز اشاره و تاکید کرده که ایران در این راستا الزامات پادمانی را در نظر خواهد گرفت. سرکرده گروهک تروریستی الاهوازیه با اعتراف به ارتباط با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی به جزئیات جدیدی از اقدامات تروریستی این گروهک در ایران اشاره کرد. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری صدا و سیما، حبیب فرج الله چعب مشهور به حبیب اوسیوید سرکرده گروهک تروریستی الاهوازیه در مصاحبه با اشاره به دستگیریش توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران تصریح کرد. حبیب نبگان، یعقوب نیسی و عیسی سواری از دیگر عوامل این گروهک در عملیات تروریستی اهواز دست داشتند. تروریستای الاهوازیه 31 سنباله 1397 در حاشیه برگزاری آیین رسم گذشت یا رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اهواز به سمت مردم تماشاچی تیراندازی کردند که بر اثر این حمله 25 نفر شهید و بیش از 60 نفر زخمی شدند. سرکرده گروهک تروریستی الاهوازیه همچنین با بیان اینکه سرقت از شرکت پیمانکاری و سرقت مسلحانه از بانک صادرات اهواز از جمله اقدامات این گروهک بود، یادآور شد که در همان زمان با سرویس اطلاعاتی عربستان اقداماتمان را آغاز کردیم و جلسات متعددی با آنان داشتیم. فرج الله چعب اخیراً در حالی که برای برنامه‌ریزی و هدایت عملیات تروریستی جدیدی تلاش می‌کرد، توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران توقیف شد. سید حسن نصرالله سرمنشی حزب الله لبنان چهارشنبه شب طی سخنانی به مناسبت روز شهید گفت آنچه در انتخابات آمریکا اتفاق افتاد فضاحتی برای دموکراسی این کشور است. به گزارش ایرنا به نقل از المیادین، سید حسن نصرالله با بیان اینکه نتایج انتخابات آمریکا هیچ تغییری در منطقه ایجاد نمی‌کند افزود تنها اولویت ثابت و مطلق آمریکایی‌ها محافظت از اسرائیل و حفظ برتری نظامی آن است. وی با بیان اینکه دولت ترامپ متکبرترین، جنایتکارترین و بیرحمترین دولت است گفت مزیت دولت ترامپ این است که چهره واقعی آمریکا در قتل، فساد، استکبار و جنایت را برای مردم جهان نشان داد. دبیر کل حزب الله با تاکید بر این که سیاست ترامپ در موضوعات مختلف به ویژه در خصوص مسئله فلسطین شکست خورده است، افزود که با خروج ترامپ یکی از سه ضلع معامله قرن متشکل از نتانیاهو و بن سلمان ساقط شد. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به این که از کسی مثل ترامپ هر احتمالی در زمان باقی مانده از مسئولیتش وجود دارد گفت محور مقاومت باید برای پاسخ به هر حماقتی از سوی آمریکا یا اسرائیل آماده باشد. با تشدید اختلافات بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مقامات ایالت جورجیا از بازشماری دستی آرا خبر دادند. به گزارش ایرنا، دستیار فرماندار جورجیا در امور ایالتی اعلام کرد که همه آرای انتخابات ریاست جمهوری 13 عقرب در این ایالت به شکل دستی بازشماری می‌شوند. دستیار فرماندار جورجیا در امور ایالتی گفت که با توجه به اختلاف اندک آرای دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در این ایالت، هر شهر خود بازشماری دستی آرای مأخوذه را انجام خواهد داد. شمارش دوباره آرای جورجیا که پیش از این هم اعلام شده بود، پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری خان مدعی شد تقلب گسترده‌ای در انتخابات این کشور انجام شده است. هر گونه تغییر احتمالی در آرای این ایالت تأثیر در نتیجه فعلی نخواهد داشت. بایدن خود را رئیس جمهوری منتخب آمریکا خوانده و در آرای الکترال از ترامپ پیش افتاده است. اختلاف بر سر شمارش آرای انتخاباتی در آمریکا بین جمهوری خوان و دموکرات ها در ایالت های پنسیلوانیا، آریزونا و نوادا نیز کماکان ادامه دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
امام علی علیه السلام می فرمایند هر کس که با کتاب ها آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد. همراه می شویم با برنامه انیس تنهایی و مدت 15 دقیقه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، ایام بکام و روزگارتان شاد. امیدوار هستیم روزهای پیش رو برایتان سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. برنامه انیس تنهایی از رادیو دری تقدیم به شما مهربانان. دوستان عزیز، امروز قصد داریم کتاب شکوه اشراق را به شما معرفی کنیم. این کتاب را آتنا سرابی نوشته و در انتشارات نسل نوندیش به چاپ رسیده است. کتاب شکوه اشراق به شما کمک می کند تا با حقیقت درونتان آگاه شوید و رو در روی خودتان قرار بگیرید و خود را از نو بسازید. اشراق در اصطلاح به معنای ضمیر روشن و دستیافتن به روشنایی و بیداری درون است. به همین دلیل کلمه سنگین و خارج از دسترس به نظر می آید. در صورتی که دستیابی به ضمیر روشن تنها با کنار رفتن پرده تاریک ذهن انجام می شود. پایان دادن به نادانی و دستیافتن به حضور و آگاهی یک قدم بزرگ برای روشنایی محسوب می شود. تمام بشریت برای رسیدن به این تجربه ناب نیرو و استعدادی ذاتی و فطری دارند و نه تنها روشن شدگی برای انسان دور از دسترس نیست، بلکه یک رسالت است. کافیست آدمی از درون آتش رسیدن به یک نور باطنی را در خود احساس کند. آنگاه مسیر خود را خواهد یافت و ابزارهای مناسب برای او مهیا خواهد شد. کتاب‌ها، آموزگاران و نشانه‌های بسیاری برای هدایت او فرستاده خواهد شد تا او به نور درون برسد، همان جایی که به دانش الهی متصل است، همان جایی که تمام علوم و تمام آنچه باید بداند و برای درک آنها به این دنیا دعوت شده است برای او نمایان خواهد شد. تا کنون با خود فکر کرده اید که چرا باید با خودتان روبرو شوید و چرا باید روی خودتان کار کنید؟ چرا همراه نیروهای جسمی باید نیروهای درونیتان را نیز بشناسید و به آنها وصل شوید؟ و چرا باید درباره شناخت خود به آگاهی دست یابید؟ جواب همه این سوالات این است: شما برای رویارویی با خودتان به این دنیا فرستاده شده اید، چرا که در تمام جهان تنها شما حضور دارید. به هر سمت که بنگرید رو در روی خودتان هستید. در بخشی از کتاب شکوه اشراق می خوانیم: از دور جمعیتی را که گرد هم آمده بودند دیدم و به سویشان رفتم. منظم و ساکت نشسته بودند. زنان و مردانی با پوشش‌های مختلف شرقی و غربی و خاورمیانه‌ای. اولین باری بود که نژادها و ملیت‌های مختلف را در یک جا این گونه در صلح و آرامش و اتحاد می دیدم. نه صدایی بود و نه زمزمه‌ای. تنها صوت جاری در محیط صدای آبشار خروشانی بود که در چند کیلومتری ما قرار داشت و از روبرو به چشم می‌خورد. صدای سقوط آبها از صخره تنین اعجاب انگیزی در آن دشت وسیع و باشکوه براه انداخته بود. آرام آرام نزدیکتر شدم و در جایی کنار سایرین روی چمنها نشستم. سحرگاه بود و انوار روشنایی بخش خورشید از پشت کوه‌ها آمدن روز جدید را نوید می‌داد. انوار طلایی رنگ آفتاب آرام آرام پدیدار می‌شد و اما او موقر و با شکوه در مقابل ما روی یک تخت سنگ بزرگ نشسته بود و حریر لباسش در میان نوازش‌های نسیم می‌رقصید. همه ما در سکوت کامل در انتظار بودیم. حتی صدای نفس‌های من شنیده می‌شد. او برای چند لحظه تک تک ما را از نگاه گذراند و با لبخندی ملایم لب به سخن گشود. او گفت: همه شما در جستجوی یک چیز ساده به اینجا آمده اید، درک حقیقت. و باید بگویم همان جایی که اکنون نشسته ای، حقیقت هم با تو همانجا نشسته است، همان گونه که آن تمام مسیر را با تو تا به اینجا آمده است. آنچه بسیار از تو دور است و باید آن را بیابی خودت هستی. آنگاه که خود را بیابی، پرده ای که چشمان تو را نسبت به درک حقایق مسدود کرده است ناپدید خواهد شد و تو به بیداری خواهی رسید. بیداری و بینشی تازه برای درک خود و درک جهان هستی. دوستان عزیز، بخش کارشناسی برنامه امروز را تقدیم می‌کنیم به علاقمندان به هنر نویسندگی با صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی در مورد مهارت‌های نوشتن. با ما همراه باشید.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت عزیزان شنونده‌ای که صدای منو از برنامه می‌شنوند. در این ساعت در فرصت کوتاهی که دارم در خدمتتون هستم با یکی از تکنیک های کوچک در نوشتن و داستان نویسی. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که شروع در داستان به ویژه اون پاراگراف های اول بسیار مهمه، به ویژه برای مخاطب امروزی که به متن‌های کوتاه عادت کرده و اگر ما توی همون اول به عنوان نویسنده اون رو جذب نکنیم، به راحتی کتاب ما رو میگذاره کنار و اعتراضی هم وجود نداره، چون جذابیت اون کار توی همون صفحات اول خیلی اهمیت داره. شاید 30 سال پیش، 50 سال پیش این اهمیت نداشت و یک خواننده رمان و داستان بلند وقتی سراغ کتاب میرفت اون رو حتی تا صفحات 50-60-100 صفحهش رو میخون تا خیلی چیزا دستش بیاد. ولی اگر مخاطب و خواننده حرفه‌ای رمان و داستان نباشه و مخاطبی باشه که برای تفنن، تفریح و لذت سراغ رمان و داستان میاد، قطعا مهمترین چیز برایش جذابیته. گرچه برای مخاطبان حرفه‌ای داستان و رمان هم به نظرم جذابیت و کشش در داستان و رمان اهمیت زیادی داره. بنابراین شروع داستان خیلی مهمه. من چند تای شروع شاخص رو برای نمونه انتخاب کردم از مجموعه به نام نامرئی که اون رو اخیراً خوندم، به چاپ چندم رسیده، فکر کنم چاپ هفتم. 45 تا داستان کوتاه از 26 نویسنده آلمانی زبان که علی اصغر حداد مترجم شاخصون رو به فارسی برگردونده. این در واقع مجموعه که 45 داستان کوتاه داره، من چند تایی رو انتخاب کردم که توی این فرصت کوتاه به نظرم رسید میشه آغاز و پاراگراف های اولش خون رو ببینیم چه جذابیتی داره برای ادامه خواندن داستان از روی مخاطب. یه داستانی هست از ماریا ریلکه که نویسنده اتریشی آلمانی زبانه، به نام داستانی برای تاریکی. میگه خیال داشتم پالتو روی شانه بیاندازم و به دیدار دوستم اوالد بروم، اما کتابی که به دست گرفته بودم، کتابی قدیمی، به خود مشغولم کرد و بعد دیگر غروب شده بود، از آن غروب‌های بهار روسیه. تا لحظه پیش تمام اتاق تا دورترین گوشه‌ها روشن بود، اما حالا همه چیز چنان حالتی به خود گرفته بود که گویی هرگز با چیزی جز تاریکی آن سلفت نداشته است. در هر سو گل‌های درشت تیره رنگ شکوفا شد و حاله درخشان، انگار سوار بر بال سنجاقک، نرم نرمک جام گلها را در بر گرفت. یقین داشتم که دوست افلیجم دیگر کنار پنجره منتظر نایستاده است. اشاره به دوست افلیجش کنار پنجره است و علامت سوال رو در ذهن مخاطب ایجاد کردن در سطر دقیقا ششم داستان. این کمک میکنه به جذابیت داستان. اگر برگردم به ابتدای صحبت، شروع نوشتن داستان خیلی مهمه، همونطور که ادامه و پایانش مهمه. اما آغاز داستان به ویژه پاراگراف های اول برای جذب کردن مخاطب خیلی اهمیت داره، به ویژه برای نویسنده‌ای که در سطح جهانی اونقدر شناخته شده نیست که مخاطبان ثابت و خاصی داشته باشه که ناشار باشن صفحات زیادی از کتابش رو بخونن و بعد ببینن که اون چه اندیشه و نگاه و جهانبینی در پس اون داستان و رمانش داره.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
عزیزان، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیسه تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم که این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی اشاره دارد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و ادامه این کتاب صوتی را بشنوید.
خب، همین یه فکر تو کردی؟
این خواننده که میخوند
اسمش مارگریته.
انگلیسیه؟
چه فرقی میکنه؟ آره انگلیسیه، هرچند که تو این جور جاها انگلیسی معنای خاص خودشو داره.
چه معنایی؟
بگذار
مصطفی، من میتونم این خانم رو ببینم؟
فکر نمیکردم اینجوریشو بخوای تجربه کنی.
گفتم میشه این خانم رو ببینم؟
البته 20 پوند بدون مخالفات.
خوب واردی.
خب دیگه، خیلی بیشتر از اون چی که تو فکر میکنی واردم.
خب من میخوام این خانمو ببینم.
باشه، ترتیبشو میدم.
چه آهنگ زیبایی خوند، چه صدای زیبایی داشت.
آره صداش واقعا زیباست.
عجیبه که یه خارجی اینقدر خوب آواز عربی میخونه.
های گارسون،
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
تو ای پور بیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد، به دان دست یا بردی را میاد، به دان دست یا بردی را میاد. روان از شدت زمان باشتاب.
برنامه انیس تنهایی تقدیم حضورتان شد. به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن ز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان خداجو، یاران همیشگی و همراه، سلام بر شما. در لحظات ناب نیاز نیایش با قرار بندگی دیگر خدمت رسیدیم. امید که این لحظه ها را به اتفاق دریابی ما بهره بگیریم. خدایا برایم پایی ده که فقط در راه تو قدم بردارد و راهی که به در خانه تو ختم شود. خدایا مرا دستی بده که فقط در خانه تو را بکوبد و یاری طلبد. خدایا چشمی بده که فقط با تماشای آیات تو روشن گردد و نگاهی که جز روی تو نبیند و گوشی که جز صدای تو نشنود. خدایا برایم قلبی ده که برای تو بتپد و سینه‌ای که فقط عشق تو در آن جای گیرد. خدایا من عشق به تو را نیز از تو می‌خواهم و عشق به عاشقانت را و عشق به هر کاری که مرا به تو نزدیک کند. خدایا خودت را معشوق ترین من قرار بده و مرا عاشق ترین خیش. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:37:24 خواهد بود. گره، کلمه‌ای که آرزو می‌کنیم در کار هیچ کدامتان نیفتد. در زندگی احتمال گره افتادن در کارها بسیار است. سوال ما از خودتان درباره این که چگونه گره از کارهایتان می‌گشایید نیست، بلکه سوال ما این است که آیا تا به حال گره گشا بودین؟ گره ها رنگ رنگند. یک نفر مشکل مالی داره، یک نفر به یک واسطه نیازمند است تا کارش در یک اداره یا یک شعبه دولتی در مسیر قرار بگیره، یک نفر دیگه هم مشکل خانوادگی داره. هر کدام از ما ممکن است که در موقعیتی قرار داشته باشیم که یک نوع از این گره ها را بکشاییم. ممکن است امکان مساعدت مالی داشته باشیم، بتوانیم با یک نفر قرض بدیم. ممکن است که حرف ما جایی خریدار داشته باشه و بتانیم از این طریق گرهی را باز کنیم. اما سوال اصلی اینجاست که آیا اگر در موقعیت گره گشایی قرار بگیریم ای کارا میکنیم یا به دنبال بهانه و توجیهی هستیم که شانه خالی کنیم؟ ابان ابن تغلب میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند هر کس خانه خدا را طواف کند، خداوند عزوجل 6000 حسنه برای او می نویسد و 6000 گناه از او می آمرزد و 6000 درجه به وی عطا می فرماید و 6000 حاجت از او برآورده می سازد. سپس فرمودند قضا و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف حتی عد عشرا. گره گشایی از کار یک مؤمن 10 برابر این طواف فضیلت دارد. امام صادق علیه السلام فرمود ایمان به خدا، پیامبر و علی نیاورده کسی که برادر مؤمنش نزد او آمده تا نیازش را برآورده سازد، اما او با روی گشاده از نیازمند استقبال نکند. اگر نیاز او به دست خودش برآورده می شود به سرعت اقدام کند و اگر خودش نمی تواند حاجت او را برآورده سازد بکوشد تا از طریق دیگران نیاز او را برآورده سازد. پس اگر خلاف این دستور عمل بکند میان ما و او ولایتی نیست. خداوند متعال در آیه 273 سوره بقره در رابطه با گره گشایی از کار مردم می فرماید این صدقات برای آن دسته از نیازمندانی است که در راه خدا فرو مانده اند و نمی توانند برای تأمین هزینه زندگی در زمین سفر کنند. از شدت خیشتنداری فرد بی اطلاع آنان را توانگر می پندارد. آنها را از سیمایشان می شناسی. با اصرار از مردم نمی خواهند و هر مالی با آنان انفاق کنید قطعا خدا از آن آگاه است. نزدیک شدیم به هنگام اذان ظهر با افق شهر کابل. به استقبال نوای دلانگیز اذان ظهر میریم با شنیدن آیات 16-25 سوره مبارکه هجر. قاری استاد محمد حسین سعیدیان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون
گلبانگ اذان ظهر با وقت کابل
از رادیو دری، مؤذن جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن نبيا ولي الله، أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحیم الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
مسافران سرزمین حضور منتظرانی اند اهل ورع و اخلاق نیک
اگر کسی رشد بکنه معرفتش دیگه وقت امام رو غائب نمیبینه اول محضر امام رو درک میکنه بعد حضور امام رو اول محضر امام رو درک میکنه یعنی ولو امام رو با چشم سر نمیبینه اما چنان رشدی کرده که میفهمه امام همه جا ناظره همه جا محضر امامه مثل اینکه همه جا بلا تشبیه دارم عرض میکنم محضر خداست به اذن الله برای امام معصوم هم چنین علمی داده میشه به اذن خداوند متعال عالم هم میشه محضر امام بنابراین ولو من امام رو حضور امام رو درک نمیکنم ولی محضر امام رو چرا این پله اول که رشد بکنه آدم پله بعدی که رشدش بیشتر باشه حضور رو هم درک میکنه اون دیگه مال رشدهای خیلی بالاست از مرحوم آیت الله میرزاوادهای انصاری همدانی استاد مرحوم شهید دستقی و بعضی از بزرگان سوال کردن که آقا میشه خدمت ولی عصر رسید میشه خدمت امام زمان رسید آیا انصاری همدانی جواب قشنگی دادن گفتن که خدا رو میشه ملاقات کرد چطور نمیشه بنده خدا رو ملاقات کرد خدا رو میشه ملاقات کرد مسئله لقاء الله تو قرآن اومده دیگه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا چطور نمیشه بنده خوب خدا امام زمان رو ملاقات کرد بعد ازش پرسیدن که شرط ملاقات حضرت چی هست ایشون گفت شرطش اینه که به حدی از رشد آدم برسه که غیبت و حضور امام زمان بر آدم فرق نداشته باشه یعنی همش بشه حضور
لازم است برای باران ابر لازم است برای روییدن باران و لازم است برای ظهور حضور یاران مخلص.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهوای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
یا رب اسیرم و دل من در پناه توست، بیتابم و قرار دلم یک نگاه توست. چندان اسیر خواهش نفسم که غافلم، از دست رفته را طلب بارگاه توست. روبر متاب از من آلوده ای کریم، گوید دلم که قهر خدا از گناه توست. گفتم ز بس که توبه شکستم شنیده است، در بسته ای و توبه شکن روسیاه توست. گفتی بخوان مرا که شب استجابت است، درگاه دوست منتظر یا اله توست. گفتم به دل شکسته جوابی نمی رسد، گفتی جواب درگه ما سوز آه توست. گفتم سزای جامعه پرگناه چیست، گفتی دعای هر شب و عشق پگاه توست. گفتم دعا و عشق و مناجات من کم است، گفتی رضای من به همین گاه گاه توست. ای روزی دعا و مناجات نزد تو، حالی بده که اهل گناه عذر خواه توست.
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. هم صحبت میشیم با کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری. سلام بر شما، بفرمایید در مورد گره گشایی و چه کار کنیم که با این صفت آراسته شویم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ما اگر بدونیم ارزش گره گشایی در مکتب نورانی پیغمبر و اهل بیت چقدر ارزش بالایی داره، که در قرآن می‌فرماید گناهان ما رو پاک می‌کنه، درجه ما رو بالا می‌بره، گره خودمون رو باز می‌کنه، نمی‌گذاریم لحظه‌ای بدون گره گشایی باشه. و متأسفانه ما چون نمی‌دونیم ارزش گره گشایی رو، شاید الان خیلی توی قصه دقت نکنیم. عرضم به خدمتتون این نیست که مردم ما گره گشا نباشن. مردم ما قطعا گره گشا هستن. اما این نکته رو سوال بکنید خوبه. همیشه گره گشا نیستیم. گاهی وقتا خودخواهی های ما، گاهی وقتا غفلت های ما، گاهی وقتا جهالت های ما مانع گره گشایی میشه. ولی گاهی وقتا گره گشایی به یک تبسمه. یک نفر آزرده خاطر، غم دیده، مصیبت دیده، گرفتار به یک تبسم، ازم مقابلش بزنین گرهش باز میشه. گاهی وقتا گره گشایی به یک دعایه. گاهی وقتا گره گشایی به دادن یک لیوان آبه. گاهی وقتا گره گشایی به برداشتن یک سنگ و یک میخ و یک مانع سر راهه. گاهی وقتا هم گره گشایی به این که حالا پولی خرج کنیم، آبرویی خرج کنیم، وقتی خرج کنیم، زمانی بگذاریم تا بتونیم گره دیگران رو باز کنیم. اگر باور کنیم تا ما گره دیگران رو باز نکنیم خدا گره ما رو باز نمی کنه، همیشه تو مسیر